أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد 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 وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. اللهم صل على محمد و آله و حون بالقرآن عند الموت على انفسنا کرب السیاق و جهد الانین و ترادف الحشارج اذا بلغت النفوس التراقی و قیل من راق وتجلى ملك الموت لقبضها من حجب الغيوب ورماها عن قوس المنايا بأسهم وحشة الفراق. خب، در گزارش مضامین 42 دعای صحیفه مبارک سجادیه، آثار و برکات انس با قرآن و زیست قرآنی در منازل بسیار سرنوشت‌ساز و مراحل دشوار و پیچیده پیش روی ما داره مطرح میشه و درخواست میشه که برخی رو در جملات قبلی عرض کردیم، برخی رو هم انشاءالله در این جمله‌ای که امشب براتون خوندم عرض خواهیم کرد. میرسه به یک نکته ها و نقطه های حساسی انشاءالله تا که باید بهش توجه بشه. خب، در این جمله قبلی و فراز قبلی ما از خدای متعال می‌خوایم که به وسیله قرآن کریم، به برکت قرآن و به شفاعت قرآن، ما رو در برابر کفر عصمت ببخشه. و عصمنا من هوة الکفر، که این در حقیقت حفره کفر و اون دره و پرتگاه، شاید کلمه خیلی مثلا جالبترش همین باشه، بگیم پرتگاه، حوت الکفر، دره خیلی مخوفی که انسان از کنار او عبور میکنه. اگر از صراط ایمان و بر صراط مستقیم ایمان حرکت کنه، از افتادن در او انشاءالله حفظ میشه به حفظ القرآن، و الا این خطر خیلی بزرگه، این هوت الکفر. نکته رو مطرح فرمودم که آیا کفر هم دارای مراتب؟ پاسخش اینه که بله، کفر هم که با ایمان متضایفین هستند، همچنان که ایمان دارای درجاته، کفر هم دارای درکاته، یعنی همینجور به نسبته، و مراتبش هم از کفر، خدمتون عرض کنم، نظری هست تا کفر عملی، در همه این مراتب هست. البته اونجا دیگه ما ازش تعبیر میکنیم به درکات. در محور ایمان میگیم درجات، در محور کفر میگیم درکات، که حالا جالبه در این درکات نفاق اون پایین ترینه، یعنی دیگه از او دیگه پایین تر نیست. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یه منافقین دیگه اون به قول شما ها میگید ته 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 جهنمن، که دیگه پایین تر از او درکه ای نیست، اون تهشه. خدمتون عرض کنم به همون ترتیب که ایمان عرض کردیم دارای درجاته، کفر هم به همین ترتیبه. مثلا لابد کفر در برابر اون توحید صفاتی، در برابر توحید ذاتی، در برابر توحید افعالی، اینا هر کدوم که قرار میگیره یه درکه ای از این درکات. جالب اینه که جریان نفاق که اینجا بلافاصله میفرمود و دواء نفاق، خدای من رو اسمت ببخش، بنابراین از کفر به تمام مراتبش و از زمینه ها و ریشه های نفاق. دوایی هم اینجا به معنای اون فراخان هاست و انگیزه ها، یه چیزی که ما رو میکشه به سمت نفاق. جالبه اینجا حضرت نوبت نفاق که میرسه بسترها و زمینه های نفاق رو یادآوری میکنه که انسان باید از برکت زیست قرآنی از این زمینه ها و ریشه ها و مقدمات نفاق در عصمت قرار بگیره. جلسه پیش نمونهش رو عرض کردم که مثلا در یک کلمه ما گفتیم حب الدنیا مثلا، ولی بازش کنید، طمع، حرص، آرزوهای دور و دراز، اینا همه دواء نفاقن. ترس، خوف، اینجوریه دیگه، اینا همه ریشه های نفاقن که زمینه ای رو فراهم میکنن که انسان مبتلا بشه به نفاق. نفاق هم که معلوم شد کفر مرکبه و در مراتب پیشرفتش کفر مرکب و کفر نقاب داره، اما در این مراحل اولیه‌اش که میگن مثل، خدمتون عرض کنم، مثل حرکت مورچه سیاه بر صخره سیاه در شب تاریک و ظلمانیه، اون بخش ها نه، میشه گفت که با ایمان قرینه، یعنی هر مقدار از ناخالصی ایمان رو بهش میگیم نفاق. این قاعده قرآنیه، یعنی هر مقدار که در ایمان انسان ناخالصی وجود داشته باشه اون رگه ها میشن رگه های نفاق، که قبلا هم به مناسبت و به تفصیل توضیح داده شد خیلی خطرناکه. انسان باید مراقب اون رگه ها باشه، که اینا همین چیزاییست که عرض کردم، مثل همین تعلقات دنیایی و آرزوهای دراز و حرص و طمع و ترس از غیر خدای متعال و امثال اینا، اینا چیزاییست که انسان رو میندازه توی این مسیر نفاق و ممکنه ببره توی اون مرحله‌ای که دیگه در ناخالصی ایمان مغلوب میشه، کفر و اون ناخالصیه که اسمش همین کفره، اون غلبه میکنه. از وقتی غلبه کرد انسان میفته توی اون محور درکات که حالا دیگه داره سقوط میکنه، حوت الکفر میشه، از اون مرحله که غلبه میکنه. اون جمله هم که ملاحظه فرمودید که فرمودن و ما یؤمن اکثرهم بالله الا هم مشرکون، که در سوره مبارک یوسف علیه السلام هست، فرمود هیچ کس نیست که اکثراً، البته در بین اکثر انسان‌های مؤمن ایمانشون مشبوه به نفاق، به شرکه. این شرک همین ناخالصی، همین نفاقی است که در آیات دیگه تشریح شده و تفسیر شده. یک نکته هم باز سریع عرض کنم بریم سراغ این جمله بعدی، ولما اندکه به تحلیل حلالهی و تحریم حرامهی شاهدا. عنایت بفرمایید، این جمله درخواست خیلی بزرگیه که اینجا مطرح شده. ببینید چقدر جالبه، امام علیه السلام از خدای متعال میخواد که به برکت قرآن و به نور قرآن من به جایی برسم، دقت کنید، من به جایی برسم که نتیجه عالی ایمان رو که متجلی میشه در دو عنوان تحلیل الحلال و تحریم الحرام، یعنی اونجایی که انسان حلال خدا رو حقیقتاً و از عمق وجودش حلال بدونه و حرام الهی رو از عمق وجود و باورش حرام بدونه. اگر شما در مراحل ایمان، دقت کنید، این امروزی ها میگن سنجست، یه شاخصه، اگر انسان در مرتبه ایمان به اینجا برسه که از عمق وجودش حلال الهی رو حلال بدونه، این عمق وجود میدونید یعنی چی؟ یعنی برسه به اونجایی که در محور حلال و حرام که رضا و سخط الهیه به طمأنینه نفس و آرامش خاطر و رضای باطنی برسه. این تحلیل و تحریم اینه. تحلیل الحلال یعنی از سر باور و یقین و طمأنینه و رضا. تحریم الحرام همینجور. حالا من الان نمیخوام وارد بشم، همین مقدار وقت ندارم و هم ملاحظاتی هم داره که مثلا چجوریه، اگه بگم، چون شما یه خورده جا میخورید و تعجب میکنید که مثلا جناب عالی هنوز خیلی مونده تا به این نقطه برسی که حرام الهی رو از سر رضای باطنی و طیب خاطر حرام بدونی. یه جاهایی حالا خودت بشین فکر کن، تو بعضی از مصادیق سوال داری، ابهام نظری داری که حالا مثلا این چی، اینو برای چی حرام کردن مثلا. تو بعضی از موارد نه، مشکل نظری نداری، سوال تو اون بخش نداری، چون اون حرام ملائم طبعته، از نظر باطنی از اینکه این حرام شده راضی نیستی. ظریف مطلب ها، یعنی باطنن انسان مثل این که همچین خوشش نیمده که این مثلا فلان موضوع حرام شده، خوشش نیمده که فلان موضوع حلال شده. چرا فلان مسئله مثلا در شرع ما حلاله، خدای متعال حلالش شمرده؟ شک دارن، موضوعات متنوعیه، مثلا بعضی از موضوعات تو خانوم ها روشی حساسیت هایی دارن در مقام تحلیل، تحلیل به همین معناها یا تحریم، یه حساسیتی دارن آقایون تو بعضی موضوع دیگه، بعضی هم که مشترک بین خانوم و آقایون، میدونید چیا رو میخوام بگم. این یعنی هنوز این باورش نشده دیگه، دست کم نگیریم. مثلا تو مراودات، تو معاشرت ها، تو معاشرت مرد و زن، دختر و پسر، چه دختر جوان مسلمان مؤمنیه، پسر جوان مسلمان مؤمنیه، اما در این که چرا مثلا این که من الان مثلا با این خانم نامحرم همکاریم، رفاقت کنیم، صمیمی باشیم، بگیم، بشنویم، بخندیم، راحت باشیم، چرا این مثلا حرامه؟ یه وقت شبهه نظری داره، یه وقت شبهه نظری نداره، مسئله عملی داره، یعنی شهوت عملیش گیرش انداخته. از این که دیگران این حرام الهی را انجام میدن، این بیچاره حسرت میخوره، اینا رو ببین چقدر با هم مثلا صمیمین، راحتن، ما باید مثلا خودمونو محروم کنیم اینجور. یا اون خانم مثلا از این که یه دهی تبرج میکنن، خیلی خوشگل میگردن، نمونم با یه جاذبه های ظاهری بیرون حاضر میشن، دقیق میفهمید خودش داره رعایت میکنه، دقیق میفهمید مؤمنه، یعنی حجاب داره، حجاب برتر داره، اما ته دلش آره، میگن با اون طلب ها میگن فن نفس شیعان. من اگه بخوام براتون مثال بزنم کار من و شما خراب میشه. اگه بخوام همجور ادامه بدیم، میخواستم عرض کنم این جمله رو خیال نکنید ساده است. ولما اندکه الله اکبر، میگه خدایا من به اون نقطه ای برسم به برکت قرآن، به کشف قرآن و به فتح قرآن و به پرده گشایی قرآن از اسرار غیب، من به اون نقطه ای برسم که اون چه که پیش توست و لما اندکه، اون چه که نزد توست از مراتب، از درجات، از پاداشها برای اون کسانی که در مراتب ایمان به اوج رسیدن، که دو تا شاخص داره، تحلیل الحلال، تحلیل الحلال و تحریم الحرام، من بتونم مراتب اونها و مقامات اونها و پاداشهای اونها رو نزد تو مشاهده کنم، میشم شاهد. عجب، نه اینکه خودم باور کرده باشم، اون که بماند، برسم به اون نقطه ای که من بشم شاهد اعلی علیین. گفت ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون. خب این کتاب ابرار در اون مرتبه علیینه، من بتونم نگاه کنم و شاهد باشم اون مرتبه علیین رو. عجب چه چیزایی میخوان حضرت. اینجا چی معلوم میشه؟ اینجا معلوم میشه که هنر قرآن، ببینید هنر قرآن کریم اینه که مؤمن رو در اون سیر درجات میرسونه، سیر درجات ایمان میتونه برسونه به قله. این هنر قرآنه، یعنی دست سالک رو میگیره به لطف پروردگار متعال میرسونه به اون قله ایمان، که قله ایمان مقام یقینه. مقام یقین از نشانه هاش عبارت است از مشاهده و شهود علیین است. این برای مؤمن تو همین دنیا اتفاق میفته، همین دنیا میرسه، در آخرت البته پرده ها دیگه از برابرش کنار رفته است. دیدید چه خبره؟ همین یه جمله است. ولی ما اینجا البته یه احتمال های دیگه هم میشه داد در ترجمه این عبارت، ولی اون مختار همینیست که عرض کردیم. ولی ما اندکه به تحلیل حلالهی و تحریم حرامهی شاهدا، نه فقط خودم به اون مرتبه رسیده باشم بلکه شاهد باشم برای کسانی که رسیدند و مراتب اونها و درجات اونها. درسی که امشب برای من و شما داشت اینه که دوستان بریم یه خورده قلب خودمون رو امتحان کنیم. امتحن قلبک، دلتون رو برید امتحان کنید. اگر به من و شما در رابطه با سایر انسانها ولی کامل توصیه کرد، فرمود اگر میخوای ببینی دیگری به تو چگونه نگاه میکنه، ببین تو به او چگونه نگاه میکنی، فرمود امتحن قلبک. فَإِنْ كُنْتَ تَوُدُّهُ فَإِنَّهُ يَوُدُّكَ، اگر تو فلانی رو دوست داری، این نشونه اینه که در دل او هم یه سهمی از محبت نسبت به تو وجود داره. فرمود امتحن قلبک. فَإِنْ كُنْتَ تَوُدُّهُ فَإِنَّهُ يَوُدُّكَ. این قاعده در مناسبات بین ما و اولیاء کامل، نه در مناسبات مناسبات بین ما و حضرت حق تبارک و تعالی هست. روایت به این نکته اشاره کرده، فرمود ببین، گفت من میخوام ببینم خدای متعال، خدای متعال نظرش راجع به من چیه. بله، از من بدش میاد، منو دوست داره، چجوریه؟ حضرت فرمودن ببین تو نظرت راجع به خدای متعال چیه. یعنی امتحان قلبک دیگه، به دلت نگاه کن. اینجا هم به شرح ایزن فَإِنْ كُنْتَ تَوَدُّهُ فَإِنَّهُ يَوَدُّكِ، اینه دیگه، به قلبمون مراجعه کنیم، قلبمون رو باید امتحان کنیم. سنجه این امتحانم اینجا حضرت مطرح کردن، یکیش اینه، ببینید ما راجع به حرام و حلال الهی چه حالی داریم. این هست دیگه، چون شاخص میخواد، سنجه اینه، بخواید بسنجید، نمره بدید. یکیش همین مسئله است، ما نسبت به حلال الهی و حرام الهی چه حالی داریم. من خودم دیدم که یک کسی از مؤمنین میگفتش که حاجا نمیشه مثلا حالا این معاملهی که ما داریم حالا انجام میدیم این حلال بشه یه جوری. این از این ابتلاعات هست الان تو بازار ما. خب این کاری که داره انجام میده الان به لحاظ قواعد فقهی ما حرامه، یا در قرب حرامه. خیلی از این معاملات که نزدیک میشه به معامله ربوی، شبهه ربا درش هست و همسال اینا، بعد میگه اینا نمیشه یه جوری مسئله شو درست کرد. یا مثلا از مسائل مربوط به خمس و اینا شامل حالش شده، میخواد یه جوری قصه رو درستش کنه. مثلا خیلی مثال داره ها، ببین جناب عالی چجوری هستی تو این موضوع. هرجن آفرین، به ما قضیت و یسلم و تسلیم و آفرین. اون مثالش در ارتباط با حکم و قضاوت های ولی کامله، که اگر انسان رفت به محضر ولی خدا حکم کرد، بعد ببینه تو قلبش چه میگذره. اینه، لا یجدو فی انفسهم حرجن من ما قضیت. یعنی وقتی به خودشون مراجعه کردن، ببینن در دلشون یک هیچ ناراحتی از قضاوت تو ندارن، ولو به حسب این قضاوت، قضاوتش علیه توست، تو رو محکومت کرده، به تو رو محکوم کرد، آیا بعد از این محکومیت هم تو همین جوره نظرت؟ و الا فلان دادگاه، دادگاه عدله، به شرط این که به نفع من حکم بده. اگر به ضرر من حکم داد، این ظلم محضه. اینجوریه واقعا یا نه؟ حالا مخصوصا اونجایی که مرتبط با ساحت و قدس ولی الهیست. خب جمله بعدی خیلی تکان دهنده است دوستان، یعنی امشب من و شما رو از این مجلس ور میداره میبره به یه جاهایی. اولین منزل از منازل آخرت مرگه. اینجوریه دیگه، اینقدر این منزل حساسه و مهمه که از نظر اون نقطه انتقال، مخصوصا مرحله انتقال، چون موت انتقاله دیگه، انتقال از این نشأه به مرحله بعدی، یعنی از دنیا به آخرت، انسان با مرگ منتقل میشه. اینقدر مهمه و حساسه و تکان دهنده است که فرمودن من مات فقط قامت قیامته. یه جورایی مثل این که قیامت شخص با مرگش آغاز میشه. قیامت چیه؟ فرمود ان زلزله الساعت شیء عظیم، اون یه زلزله بزرگیه. یعنی خود این مرگ نسبت به زلزله های دنیایی زلزله عظیمه، نسبت به زلزله قیامت زلزله صغراست، ولو اون خیلی چیز بزرگیه، ولی راجع به شخص گویا همون قیامته به نسبت فرد اتفاق میفته در جریان مردن. ما هم بهش خیلی نزدیکیم، خیلی نزدیکتر از اون که فکرشو میکنیم به همین اتفاق عظیم. اینقدر حساس اون نقطه که اولیا صلوات الله علیهم اجمعین نسبت به اون مرحله نگرانن. تو کلماتشون میبینید، توی جملاتشون میبینید، سحرهاشون میبینید. ببینید اگر شما مثلا در کلمات حضرت سید الساجدین علیه السلام در ابو حمزه، شما دارید مثلا همون کلمات نورانی رو میخونید، میرسید به یه نقطه هایی که میبینید ماجرایی است که حضرت علیه السلام رو به گریه آورده. این ابکی لخروج نفسی مسئله یه دیگه، ولی یه کامله، حجت خداست، حجت بالغه الهی است. ولی این میگه ابکی لخروج نفسی، من برای اون لحظه مردن که جان داره از بدنم خارج میشه گریه میکنم. بعد دیگه همجور میره جلو، مرحله به مرحله میره، لظلمت قبری لزیغ لحدی تا آخر. خب این به گریه میاره اولیاء خدا رو. مسئله چیز ساده ای نیست که، یه اتفاق خیلی بزرگ تو زندگی ماست، عظمتش به اندازه اتفاق ولادته، با یک تفاوت که در واقعه ولادت خود شخص که متولد میشه حاضر به من اشراف نداره، یعنی خودش متوجه نیست، مشرف نیست راجب اون اتفاقی که داره میفته، دیگران ناظرن که ولادت چگونه است. واقعه مرگ از نظر عظمت به اندازه واقعه ولادت، اون وقت وقتی مطالعه می‌فرمایید، قرآن کریم رو، روایات رو مشاهده می‌کنید، اونجا به شما میگه برو خیلی بالاتر، مهمتر از ولادت. و اون تفاوت چه اینه که اونجا شما اشراف دارید اتفاقی که داره براتون میفته. این زلزله عظیم که علیکم السلام، از اون نقطه آغازش انسان توجه پیدا میکنه تا حالا اون ماجرا طی بشه، جزء خاصیه. در قرآن کریم ملاحظه کردید ازش تعبیر میشه به سکره و سکرات، که قبلا هم ما در همین جلسات خودمون در دعای هشتم به تفصیل تقریبا این مسئله رو یک مروری کردیم که چیه ماجرا. جاءت سکرت الموت بالحق، میگه اومد، جاءت، چون واقعا ناگهانی میاد. حالا الان میخونم براتون، حضرت یه توضیح جالبی دادن راجع به این مرحله که چجوری میاد. میفرمان یه دفعه، امام سجاد علیه السلام میفرمان یه دفعه پرده میره کنار، پرده ها میره کنار، از اون مقام غیب فرشته ای که مأمور ستاندن جان توست در برابرت قرار میگیره. ببینی اینجا ایستاده جلوته، جاءت سکرت الموت بالحق، یعنی جلوت ایستاده و تو رو نشانه گرفته به تیری که این تیر هیچ خطا نمیره. یعنی میبینی سیبل تیر او هستی، جلوت ایستاده، کمانش رو کشیده، تمام. این حالا تعبیر جالبیه دیگه. بعدم میفرماد که یک جام که خیلی تلخ و ناگواره برای خیلی ها و انشالله برای شما شهد و شیرینه، این مسمومت المزاق، این هم دستشه، میده که سر بکشی، که گفت کل نفس ذائقة الموت. برای بعضی ها این مسمومت المزاق، برای بعضی ها شهد گوارا و شیرینه، داره مثل جام آب گوارای خونکه که به دست یک تشنه در یک بیابان داغ بهش برسه. اینقدر ولی همونه دیگه، این لحظه در برابر او قرار میگیره. خود جریان انتقال خیلی مهمه، اینقدر مهمه که اگر کسی انتقالش به سلامت باشه، یعنی سالم منتقل بشه، فرمودن و بشارت دادن که این اگر سالم منتقل شد، بقیه مسیر براش به سلامت، که دیگه میره به سمت قیامت، بقیه مسیر در برزخ و بعد تا قیامت براش به سلامت. یعنی تا حد زیادی، البته اونجا باز یه ملاحظه‌ای داریم، تا حد زیادی اون سلامت رو تضمین میکن. لذا در اون مواقف ثلاثه مشاهده فرمودید که گفت و السلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا. این سه موقف، میلاد، مرگ و بعث، اون عشر، این سه مرحله است. اینا رو باید انسان در صدد تحصیل سلامتی در این سه مقام باشه، که اینم خاطرتون هست تشریح شد که سلامت ولادت در دست پدر و مادره، ولی سلامت دو مرحله بعد کلن سپرده شده به دست خود جناب عالی، که اونجا رو چجوری بخوای بگذرونی. خب این مرحله مرحله حساسیه. اون بزرگوار هم، حضرت یحیی هم فرمود و سلام علیه یوم ولد تو، نه حضرت عیسی علیه السلام فرمود و سلام علیه یوم ولد تو و یوم اموت و یوم ابعث حیا. اینو خودش گفت، که البته او هم صادق مصدقه، ولی راجع به حضرت یحیی داره که و سلام علیه، یعنی لطیفتره، و سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا. خب این که انسان این مرحله رو به سلامت بگذرونه خیلی اهمیت داره. راه سلامتیش زیست قرآنیه، این بحث اینه دیگه. هفن، بیان حضرت اینه، هفن بالقرآنه، هفن بالقرآنه، بخونید. اندالموت یعنی در لحظه مرگ. الا انفسنا کرب السیاق و جهد الانین و ترادف الحشارج. ببینید این سه تا جمله حکایت سختی مردنه. این سه تا، کرب السیاق، این انتقال، این سیر، این رفتن دشواریه، این رو برای من آسان کن. جان کندنیست که ناله شخص رو به آسمان میبره. این رو بر من آسان کن. جهد العنین، این ترادف الحشارج هم همینه. حالا خدا انشاءالله به همه ما رحم کنه. نمیدونم دیدید کسایی که در حالت قبض روح هستن، نفس ها با یه کیفیت عجیب غریبی رفت و برگشت میکنه که نفس های معمولی نیست، با صداست. اونو بهش میگن حشرجه، اون این نفس. بعد ترادف داره دیگه، میره میاد تتابش سر هم، این نفس میره میاد میره میاد تا قطع میشه. بر بعضی که این مسیر اتفاق افتاده این اینجوریه. قرآن کریم از اون مرحله وقتی خواسته یاد کنه با تعابیر دیگری یاد کرده که امام علیه السلام اینجا میارن اون تعبیر رو. اذا بلغت النفوس التراقی، این تعبیر برگرفته از قرآن کریمه که این نفس دیگه میرسه به این منطقه فوقانی که ترقوه و ایناست، میرسه به اینجا، تو این مرحله است. و قیل من راق و ظن انه الفراق، دیگه این باورش میشه که دیگه رفتنیه. خب اینجا اون جمله است که عرض کردم، و تجلا ملک الموت لقبضها من حجب الغیوب، فرشته مرگ از پشت پرده های غیب. حجب این هم جالبه، یعنی ظاهرن پرده در پرده در پرده است، همه اینا میره کنار و تجلی میکنه ملک الموت برای قبض روح، میاد در برابر شخص قرار میگیره. و رماها عن قوس المنایا به اسهم وحشت الفراق، اونجاست که این تیری که تیر مرگ رو مقابل من قرار میده که من نشانه گرفته، و این تیر وقتی شلیک شد حاصلش عبارت است از جدایی من از این دنیاست. اینا رو تشبیه های خیلی جالب که کاملا فضا رو حضرت دارن برای شما ترسیم میکنن. خب و داف لها من ضعاف الموت کأسا مسمومت المزاق، اینا همش تشبیه های بسیار جالب و تکان دهنده است دیگه. اینجا هم حضرت مرگ رو تشبیه میکنن به یک خلاصه آب مسموم، مسمومت المزاق اینجوری، که این توی یک جامی داره به تو خورانده میشه. خدا اونجوری نیست که به تعارف کنن، میخورانن. اینجوری نیست که بگن آب این بفرماییدش، بفرمایید نیست که تو حالا بتونی تصمیم بگیری، که این میریزه به کام شخص. و دنا منا الالآخرت رحیلون و انطلاق، تمام شد. میگه به ما نزدیک شده درباره آخرت این سفر و این منتقل شدن و رفتن به اون مرحله بعدی دیگه به ما نزدیک شد در اون لحظه. خب امام علیه السلام می‌فرماند که خدایا این شرایط رو بر من آسان کن با قرآن، این حوّن بالقرآن. اجازه بدید این دوتا جمله بعدیش رو بخونم، بعد یک نکته رو عرض کنم، بحث رو جمع‌بندی کنیم. خب به اونجا که رسید چه اتفاقی میفته؟ این مهمه، به این نقطه که رسید، یعنی کار دیگه تمام شد دیگه، یعنی از اون لحظه‌ای که سکرات و این سکرت الموت این آغاز شد، اون زلزله شروع میشه تا وقتی که مستقر میشه این شخص دیگه منتقل شده دیگه، رفت، جانش گرفته شد، تمام شد. حالا به هر کیفیتی میرسه به یک نقطه‌ای که و صارت الاعمال و قلائد فی الاعناق، یعنی دیگه اون مرحله‌ای که شما عمل میکردی، فعالیت میکردی، تصمیم میگرفتی، اقدام میکردی، تمام شد. حالا چی شد؟ حالا وقت جواب دادنه. قلائد یعنی اعمالت به گردنته، نه اعمالت به دستت. یه وقت عمل انسان به دستشه، یه وقت عمل انسان به گردنشه. وقتی عمل به دسته یعنی حالا فرصت قبض و بست داری هنوز. الان که من و شما اینجا نشستیم، نفس میکشیم، تو این نشعه ایم، امکان تصمیم گیری داریم. این مرحله مرحله است که عمل ما به دست ماست. گرفتید این کلمه صارت رو میخوام بگم؟ صارت یعنی چی؟ و الان در دست شماست عملتون. لذا فرمود ای عملو و انتون فی نفس البقا، تا این نفس داره میاد میره قدر زمان رو برای عمل بدونید، چون میتونی عمل کنی. حتی عمل تو میتونه به اون مرحله‌ای برسه که مسیر گذشته تو رو اصلاح کنه، خطاهای تو رو میتونه ویرایش کنه، تو میتونی اشکالات قبلی خودت رو درست کنی. اینقدر مقتنم این لحظه اعملو و انتون فی نفس البقا. خب بله، چشمت داره میبینه، دست ترکت میکنه، پا ترکت میکنه، ولی اعضاء اللدنه به همه تسلیم تو هم. دست تسلیم توه، چشمت تسلیم توه، زبانت تسلیم توه. یه مرحله‌ای با مرگ اتفاق میفته که صارت الاعمال و قلائد فی الاعناق، یعنی دیگه عمل از دست تو، یعنی از میدان تصمیم تو و انتخاب تو و نفوذ تو خارج میشه، به طور کلی خارج میشه، قطع میشه و میفته به گردنت. به گردن یعنی حالا باید دیگه جواب بدی، باش باید بری دیگه. گرفتید دیگه؟ یعنی اینجا هیچ تصرفی، مداخله‌ای دیگه نمیتونی داشته باشی، هیچ نوع تصرفی. یعنی انسان وقتی مرد، این که فرمود ماتت فقط قامت قیامت، و معنیش همینه دیگه، صارت الاعمال و قلائد فی الاعناق، یعنی این تمام که شد، این نفست که قطع شد، عملت تبدیل شد به مسئولیت. حالا باید پاسخ بگی دیگه، فرصت اقدامی برات نیست، هیچ، یک سر سوزن دیگه نمیتونی تصرف کنی. حالا از این به بعد فقط باید جواب بدی. و صارت الاعمال و قلائد فی الاعناق. اما اون جایی که بهش منتقل شدیم، که زودم ما رو منتقل میکنن دیگه، منتقل میکنن به هم خانه تنهایی که هنوز اصلا باورش نکردیم، اصلا باورش نکردیم که به کجا داریم میریم. اون نقطه وقتی انسان رو منتقل کردن، گذاشتن اونجا، سنگ لحد رو گذاشتن، خاک رو ریختن، تو یه دفعه میشی تنهای تنهای تنها. اونجاستی. این اون نقطه اسمش قبره. حضرت میفرماد و کانت القبور و هی المأوا الی میقات یوم الطلاق. اینجا دیگه شد خانه جناب عالی تا قیامت برپا بشه، یعنی همون مرحله‌ای که اسمش هست برزخ. تصویر این جهانیش قبره، تصویر اون جهانیش برزخه. از جهت زیق و سعه و امثال اینها یه داستان عجیبی داره. این فاصله‌ای که بعد از مردن هست تا قیامت یه فاصله‌ای که هست برای هر شخصی هست. این فاصله از نظر زیق، خواهش میکنم این جمله رو دقت کنید، از نظر زیق و سعه، یعنی آیا اونجا جای، به تعبیر خودمون، جای تنگیه یا جای وسیعیه یا خیلی جای وسیعیه، کدوم ایناست؟ جالبه که ظرفیت همه اینا رو داره. از نظر زیق و تنگنا اینقدر برای بعضی تنگه که این چیزی که ما میبینیم به اسم قبر، که فقط تونسته این جسم رو اینجوریه دیگه، الان مخصوصا تو این قبرایی که نوعا همینطوره، ولی مخصوصا حالا که گرون هم شده و اینا دیگه سانت میزنن، اینجوری شده الان سانتی محاسبه میکنن برای اینکه تو رو اونجا جا بدن که کنارت بتونن کسای دیگر رو جا بدن، از اونا میخوان مالیات بگیرن، پول بگیرن، حساب کتابش انجام بدن. یه کاسبی مفصلی دارن حضرات. حالا این بیچاره برای مردنش هم باید پول بده، اینم خودش یه قصه ایه. تو این زمین بزرگ خدا اینا رو آدم نمیفهمه یعنی چی، خدا میدونه چیه نمیفهمه. حالا البته تو محل ما اینجوری نیست، محل ما مردن مجانیه، البته برای زنده ها، یعنی زنده ها دیگه نمیخواد اونجا خرج کنن، حالا میبرن اونجا میذارنش تو خاک دیگه، اون مقدار خاک رو فعلا اونجا قبول کردن. تو نوع شهرهای کوچیک همینجوره، بعضی جاها نه، بعضی جاها هم که سرقفلی دارن خیال میکنن مثلا برن فلانجا دفن بشن مشکلشون حله، نمیدونن هیچ حلی نیست. اگه کارت با قرآن درست نشده باشه اونجا در مجاور همسایگی ولی خدا هم که دفنت کنن، اونجا حفرتون من حفر نیران، از همون لحظه آتش وجودتو میگیره و اون قرب مکانی، یک سر سوزن قرب مکانتی نمیاره، قرب مکانتی رو دریابید. قرب مکانی چه مشکلی رو حل میکنه؟ بله اگر قرب مکانتی باشه، قرب مکانی شرفه، اون خوبه، بگذاریم. قرار از اون تنگنا رو دیدید، اینو گاهی به زحمت اونجا میذارن، یعنی اونجور هم از سر و تهش هم از عرضش، از طول و عرض اینو تنگ گرفتن، سنگم که میذارن روش. شما در عالم تصور و خیال خودت تصور کن اون زیر شما بیدار بشی، چون که برای بعضی اتفاق افتاده، مثلا اون زیر بیدار بشه، این جم نمیتونه بخوره دیگه، یعنی از این تنگتر. اون شرایط برزخیه که ملکوت این قبره و الی یوم القیامه برقرار هست، برای بعضی از این هم تنگتره. این که چیزی نیست که میگه مرحبا به اون قبری که این طرف درست کرده بودن، نمیدونم اون چیه دیگه، یعنی برای بعضی ها اینقدر تنگه که به این میگن وسیع، به همین قبر تنگ میان وسیع. از اینجا شروع میشه، بعد دیگه توسعه داره، توسعه داره. برای بعضی ها به اندازه یه اتاقه، یه اتاق. برای بعضی ها به اندازه یک خانه است، مرافقی داره. برای بعضی ها به اندازه یک شهره، برای بعضی ها به اندازه تمام این عالمه و ما فوق این هاست، وسعت داره. این خیلی چیزه. برزخ، قرار کلمه برزخ رو که میشنویم اینجوری تو ذهنتون باشه، از این تنگنا هست تا اون وسعت و فسحتی که به خیال من و شما هم نمیاد، این هست. حالا هون که حضرت اینجا میگن، هون یعنی برای من آسان کن این سفر رو، برای من آسان کن، سهل، شیرین کن. بالقرآن به هر دو معنا که تا به حال گفتیم، یعنی بالقرآن که قرآن بر من تجلی کنه با اون صورت ملکوتی باطنی منور جمیل خودش جلوه کنه، به منو تحویل بگیره، به من آرامش بده، چنان که قرآن ناطق اونجا تجلی میکنه در اون لحظه ها. در روایات هم هست دیگه، امیر المؤمنین علیه السلام، اهل بیت علیه السلام، این هست و انسان مؤمن اینجوریه دیگه، تحویلش میگیرن. این که گفتن طیب اگر باشه و سالم باشه اینجوری تحویل میشه، میگن سلام علیکم طبتم، به به ماشاءالله چه تمیز اومده، چه خوشگل اومده، چه خوب اومده، اونو تحویلش میگیرن. اگرم بد آمده باشه که دیگه کی تحویل بگیره، قابل توصیف نیست. القصه قرآن کریم اونجا تجلی میکنه به این معنا، و نور قرآن و اون جلوه ملکوتی قرآن مرگ رو و لحظه های مرگ رو برای شخص آسان میکنه. خوش به حال اون کسی که زبانش در لحظه مرگ به تلاوت آیات مترنم باشه، بتونه بخونه الله نور السماوات و الارض، بتونه بخونه الله لا اله الا هو الحي القيوم، بتونه لا اله الا الله بگه و اون سفرش رو آغاز کنه، بتونه بگه مترنم باشه. خب این همینه، جلوه میکنه قرآن کریم. این یک معناست. در منازل بعدی هم هست، تا قیامت هم هست، شافع اون مشفع، تا هر جا که قرآن باشه کارو پیش میبره، راه رو باز میکنه، دست میگیره، میدان میده. ارقع ورقع هم که دارید، اقرع ورقع، بخون برو بالا، تا اون اوج اینو نرسونه دست ازش بر نمیداره قرآن کریم. چه رفیق شفیق انیس عزیزیه و کریمیه قرآن. اینجوری ای باش کسی رفیق بشه، اینجوریه و با وفاست، اینجوری نیست که تو رو تنها بذاره. اینجا اگر در تاریکی های شب با قرآن کریم مأنوس بودی، اونجا در تاریکی برزخ نور قرآن کریم راه رو برای تو باز میکنه و قبرت رو وسیع میکنه و فسیح میکنه، وسعت میده، فسحت میده، تراوت میده که قابل توصیف نیست. اینجا اگه باش مأنوس بشی. خب یه معنام که دیگه واضحه، معنای دومش هم که در این جلسات به تفصیل مطرح شد، مسئله شخصیت قرآنیه، اخلاق قرآنیه. درسته؟ یعنی تو نه فقط زبانت منور به نور قرآن باشه، چشمت هم منور به نور قرآن باشه، دلت هم منور به نور قرآن باشه، اخلاقت هم منور به نور قرآن باشه. یعنی اخلاق قرآنی، عفیف باشی، عفیف باشی، با حیا باشی، مرزشناس باشی، کریم الطبع باشی، سخی باشی، مجاهد باشی، خب این آدم صبور باشی، حلیم باشی، همین است دیگه، همین است که این زیست قرآنی اینه تو من. خب این آدم، این که میگه حوزن بالقرآنه، یعنی اینجا شما از ره گذر این ارتباط عمیق با قرآن کریم شدی، یک شخص و شخصیت قرآنی، اندیشه قرآنی، فکر قرآنی، اخلاق قرآنی، این سکرات برای شما آسان میشه، آرام میشه، شیرین میشه، گوارا میشه. اون وقت اون دیگه خیال نکن تیر و کمان دستشه، نه، اون وقت که فرشته مرگ بیاد با تیر و کمان نمیاد، با آغوش باز میاد. فرشته ایست که در زیبایی، در بها، در مهربانی هیچ کس به پاش نمیرسه، هیچ فرشته ای از فرشتگان خدا و کارگزاران خدا اینقدر مهربان نیست بر او که ملک الموت، از مادر مهربان تره برش، یه تحویلش میگیره. این داستان اثر قرآن کریم در اون مرحله حساسه. اگر ما اینجا به سلامت قرآن سالم شدیم، مرگمون انشالله در سلامت اتفاق میفته. دعوت به این مرگ هم دعوت به حضرت سلامه و به دار السلامه. والله اندهو، بله بگید دیگه. نه نه اونو نمیخواستم بگی. این عالی ترین مرتبه سلم اینها در حضور حضرت سلام دیگه اونجاست، و خودش هم دعوت میکنه به دار السلام، هم اندهو هم یدعو. اون چه دعوتیست که خلاصه لحظه شماری میکنن اهلش براش، برای رسیدن به اون لحظات و درکش لحظه شماری ثانیه شماری میکنن که برسن. این نقش قرآن کریمه دیگه. اگه ما واقعا خودمون رو بسپاریم به قرآن کریم، بسپاریم به بیاناتی که قبلا تقدیم شد، در اون منزل هم قرآن با ما چنین رفتاری رو خواهد داشت انشاءالله. امیدواریم این دعا که خیلی دعای مهمیه، من این جملات حضرت رو میخوندم دیدم از اینجا نباید رد بشیم، از این حون بالقرآنه که بحث امشب بود، اندل موت اون کرب سیاق و جهدل انین و ترادف الحشارج، اینا رو دست کم نباید گرفت. لهم دار السلام، دار السلام عند رب. ممنونم که آقای رحمتی کمک میکنه. بله دار السلام عند رب. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد. ان شاء الله که به حق حضرت زهرا و حقیقت حضرت صدیقه طاهره صلوات الله و سلام علیها، خداوند تبارک و تعالی قرآن کریم رو در همه مراحل نجات بخش ما قرار بده، جامعه ما را از نور قرآن کریم حیات طیبه کرامت کنه، در دنیا و آخرت حشر ما رو با قرآن کریم و با صاحب قرآن قرار بده. خدا رو قسم میدیم به حقیقت قرآن، به عظمت قرآن، روز به روز بر عزت و عظمت اسلام، مسلمین، نظام اسلامی بیفزاد، رهبر عزیزمون در کنف حمایتش حفظ کنه، دشمنان اسلام خار و ذلیل کنه، ارواح مطهر شهدا امام راحل از ما راضی کنه، گذشتگانمون رو غریق دریای رحمت و کرمش کنه، سعادت شهادت در راه خودش رو روزی ما و روزی دوستداران شهادت قرار بده. تقدیم کنید به ساحت مقدس حضرت ولی الله العظم به مناسبت ولادت مادر گرامیشون صلواتی رو. بله.